بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 311، سطر 7. فقط یستند العلم الى تفرق، ای تفرق الاتصال، کما انه قد یستند الى سوء المزاج و هو على قسمین، متفق و مختلف. بحث در لذت و علم داشتیم و بحث ابتداییمون در لذت و علم حسی بود. اگر چه تقسیم نکرده بودیم لذت و علم رو به حسی و عقلی، و این تقسیم بعدن میاد، اما مباحثی که داشتیم تقریبا مربوط به لذت و علم حسی بود. الان هم ما در همون لذت و علم حسی بحث میکنیم. از بین این دوتا علم رو انتخاب میکنیم و بحث میکنیم که سبب علم چیست، چرا ما علم حسی پیدا میکنیم. دو جهت برای ذکر میکنند، یکی تفرق، یکی هم سوء المزاج. مصنف با کلمه قد میگه و قد یستن دل علم الی تفرق. کلمه قد نشون میده که سبب علم منحصر در تفرق نیست، بلکه این یک سببشه. پس سبب دومی هم داره که اون سبب دوم رو مرحوم لایزم میگه سوء المزاج. علم حسی علمی است مربوط به بدن که از طریق بدن وارد نفس میشه. علم عقلی مثل حسرت خوردن، خجالت کشیدن، اینا علم عقلیه. اما علم حسی مثل این که مثلا دست آدم درد میگیره، سر آدم درد میگیره، اینا میشن علم حسی که از طریق بدن وارد نفس میشن. قوه لامسه این درد رو درک میکنه. میفهمد این علم حسی دو تا سبب داره، یکی تفرق، یکی هم سوء المزاج. تفرق یعنی تفرق اتصال. بدن ما متصل به همه، مثلا انگشت یا سر انگشت رو ملاحظه کنید ببینید تمام قسمتاش با هم متصله. اگر با چاقو بریده بشه تفرق اتصال اتفاق میفته، یعنی این اتصال انگشت به هم میخوره و بر اثر این تفرق اتصال دردی احساس میشه. همچنین اگه دست بسوزه، سوختن هم یعنی تفرق اتصاله، بالاخره شکافی بر بدن آدم وارد میکنه این آتش و باعث درد میشه. پس تفرق اتصال روشنه که گاهی از اوقات این عامل علم و سبب علم تفرق اتصال بدنه، یعنی اتصال بدن به هم میخوره و علم حاصل میشه. گاهی هم سوء المزاجه. سوء المزاج یعنی اون کیفیت متعادلی که در بدن بوده به هم میخوره. میدونید که در بدن انسان بر اثر ترکیب از عناصر حرارت و برودت و رطوبت و یبوست وجود داره. این چارتا باید یه حالت متعادل داشته باشند. اگر تعادل به هم بخوره گفته میشه سوء المزاج حاصل شد. مزاج همون کیفیت متعادل بین این چارتاست. سوء المزاج یعنی به هم خوردن این کیفیت. مثلا پس اون حرارت بدن بالا بره که سالان اسمش میزنه تب، این حرارت وقتی مقداری بالا بره سوء المزاج حاصل میشه و بدن مریض میشه. اگه زیاد بالا بره که سوء المزاج تبدیل به مرگ میشه، یعنی انسان میمیره. حالا تا جایی که سوء المزاج باشه داریم بحث میکنیم. این مزاج یعنی اون کیفیت متوسط به هم خورد و مثلا حرارت از اون حالت تعادل بیرون آمد، اضافه شد. در این صورت گفته می شود که مزاج گرفتار عدم تعادل شده یا ما مبتلا به سوء مزاج شدیم. اون وقت دردی، علمی بر ما حاصل می شه. پس سبب علم می شود اون سوء مزاج. سوء مزاج هم دو قسمه، یه وقت متفقه یه وقت مختلفه. متفق یعنی این که اون مزاج قبلی از بین برود، این مزاج جدید جای او رو بگیرد، جانشین اون مزاج قبلی بشه. قبلا اون مزاج قبلی موافق طبع ما بود، حالا این مزاج جدید موافق طبع ما میشه. مثلا فرض کنید که یک شخصی که میخواد چاهی رو تخلیه کنه، چاهی که پر از آلودگی است، خب در ابتدا اون بوی بد آزارش میده، یعنی اون مزاجی که در باطن دارد از این بوی بد رنج میبره، بعدن یواش یواش عادت میکنه. وقتی عادت کرد این بوی بد موافق طبعش میشه، دیگه رنج نمیبره. این چنین سوء المزاجی رو میگن سوء المزاج متفق. متفق یعنی موافق طبع. قبلا مخالف طبع بود، حالا شده موافق طبع. یه وقت مختلفه، یعنی سوء المزاجی است که با اون طبع نمیسازه. مثل همون اوائلی که این شخص به سمت این کار میره که مزاج قبلیش هنوز محفوظه، این جدیدی مخالف مزاجشه. این سوء المزاجی است که مخالف طبعشه. اون قسم اول سوء المزاجی بود که موافق طبع شده بود. پس دو قسم سوء المزاج داریم، یه سوء المزاج موافق طبع، یه سوء المزاج مخالف طبع. اونی که موافق طبع سبب علم نیست، انسان دیگه رنج نمیبره. درسته سوء المزاجه، ولی سوء المزاجی است که طبیعت الان پذیرفتتش، چون پذیرفته ازش رنج نمیبره. اون سوء المزاج مخالف منشأ رنج میشه. پس توجه کردین سبب علم دوتا شد، یکی تفرق الاتصال، یکی هم سوء المزاج المختلف، نه سوء المزاج متفق. سوء المزاج متفق اگرچه سوء المزاج هست ولی سبب علم نیست. این بحثی سیمولا اینجا داریم. بعد دیگه وارد این بحث میشن که بعضی گفتن سبب علم فقط یک چیزه و اون سوء المزاجه، بعضی گفتن فقط یک چیزه و اون تفرق الاتصاله، ولی ما معتقدیم که نه، دو چیزه، یکی تفرق الاتصاله، یکی هم سوء المزاج، منتها سوء المزاج مختلفه. صفحه 311 هستیم، سطر 7. فقط یستند العلم الی التفرق، گاهی علم رو به تفرق استناد میدن و میگن این علم به خاطر تفرق حاصل شد. تفرق یعنی تفرق اتصال، اتصال اعضای بدن. این اتصال اگر تبدیل به تفرق بشه ایجاد علم میکنه. کما انهو، این کما انهو عدل قد یستند رو داره ذکر میکنه، چون قد یستند نه که قدش تقلیله، عدل میخواد، عدلشو داره ذکر میکنه. کما انهو قد یستند رو این علم الی سوء المزاج، گاهی مستند میشه به تفرق، گاهی هم مستند میشه به سوء المزاج، یعنی عاملش یکی از این دوتاست. و هو و ضمیر هو به سوء المزاج برمیگرده، به تفرق برش نگردونید. و هو یعنی سوء المزاج علی قسمین است، یکی متفق یکی مختلف. متفق نه یعنی یک هموار و یک نواخت، متفق یعنی موافق طب، مختلف یعنی مخالف طب. فل متفق هو مزاج غیر طبیعی که یرد علی العضو، مزاج غیر طبیعی است، وارد بر عضو می شود، ولی یزیل مزاجه طبیعی، مزاج طبیعی را زائل می کند. و یتمکن فیه، خودش متمکن می شود فیه، یعنی در اون عضو، خود همین مزاج غیر طبیعی متمکن می شود و جا می گیرد در عضو. چنهل مزاج طبیعی، این مزاج غیر طبیعی به منزله مزاج طبیعی میشه و اون مزاج طبیعی از بین میره. وقت مزاج طبیعی نیست که با این مزاج غیر طبیعی ناسازگاری کند و بر اثر این ناسازگاری الم حاصل شود. ول مختلف یعنی سوء مزاج مختلف، اون هم مزاج غیر طبیعی است. مزاج غیر طبیعی اما یرد و علل عز ولا یبطل مزاجه طبیعی، بر عضو انسان وارد می شود ولی مزاج طبیعی اون عضو باطل نمی کند، بل یخرجه عن الاعتدال، بلکه اون عضو از اعتدال که همون خاصیت مزاج است خارج می کنه. و این خروج از اعتدال باعث می شود که الم به وجود بیاد. خب حالا دو قسم سوء مزاج داریم، کدومش مولمه؟ یعنی کدومش سبب الالمه؟ می فهمد ول مؤلم من هذین هو سوء المزاج المختلف. سوء مزاج از بین این دوتا اون سوء مزاج مختلف باعث علم میشه، نه سوء مزاج متفق. اون اگرچه سوء مزاج هست ولی باعث علم نیست. و ذالک، چرا سوء مزاج مختلف باعث علم میشود و سوء مزاج متفق باعث علم نمیشه؟ اینو مختصرا توضیح دادم ولی خب بالا با توضیحشون عرض میکنم. علم همونطور که قبلا گفته شد ادراکه، نه حاصل ادراک. قبلا گفتیم مثلا خود ادراکه. علم حسی در واقع ادراک حسی یعنی احساسه، پس علم یعنی احساس. بنابراین آن که شرط احساس است شرط علم هم هست، چون علم با احساس فرق نداره، علم همون احساسه. پس هر چی که ما برای احساس شرط میکنیم همون هم برای علم شرط میکنیم. یکی از شرایط احساس این است که، منظور از احساس در اینجا لامس است، یکی از شرایط لمس این است که کیفیتی که در ملموس است با کیفیتی که در لامس است فرق کنه. اگر این کیفیت ها فرق کردن لمس اتفاق میفته ولی اتفاق نمیفته. مثلا حرارت بدن ما میگن 37 درجه است، به طور سالم 37 درجه است. حالا یه آبی باشه اونم 37 درجه حرارت داشته باشه، اینجا کیفیت هاس دست منه، انگشت منه، با کیفیت محسوس که اون آب گرمه یک نباخته، تفاوتی بینشون نیست. لذا ما ادراک نمی کنیم، دستمون نمی کنیم که اون آب می پاسه سرده یا گرمه. می گیم درسته دست که می کنیم زبری، نرمی، شلی، سفتی آب رو حس می کنیم، لمس می کنیم، ولی گرماش رو لمس نمی کنیم. دست تو آب می کنید حس می کنید دست رو رفت تو آب ولی خیس شد. یا مثلا دیدید که آب نرمه دست رفت فرو رفت توش، اینا رو درک می کنه لامس ما ولی حرارت رو درک نمی کنه. چرا؟ چون کیفیت این لامس، عضو لامس، با کیفیت اون آب ملموس چیه؟ اونجا که کیفیت های حاس و محسوس یکی باشه احساس اتفاق نمیفته. حتما باید اختلاف کیفیت باشه. دست من مثلا 37 درجه حرارت داره، اون باید مثلا کمتر یا بیشتر حرارت داشته باشه تا من بگم یخه یا بگم گرمه. کمتر حرارت داشت میگم سرده، بیشتر حرارت داشت میگم گرم. پس حتما باید بین لامس و ملموس اختلاف کیفیت باشه تا لمس اتفاق بیفته. این شرط لمسه که باید بین ملموس و لامس اختلاف باشه. حالا اگر لامسه من بر اثر مریضی عوض شد، با این شیء ناسازگار سازگار شد، اول با این نمی ساخت حالا ساخت، دیگه من اونو درکش نمی کنم، اصلا درک نمی کنم، احساسی نسبت به اون ندارم تا بگید این احساس علم است. اصلا علم اتفاق نمی افته. بله وقتی که من اون لامسه قبلم رو داشتم، اون حالت قبل رو داشتم، بعد با این حالت جدیدی که مخالفه روبرو می شدم احساس می کردم، وقت چون ناپسند بود ایجاد علم می کرد، چون اون محسوس من یا ملموس من ناپسند بود ایجاد علم می کرد. پس شرط احساس که احساس لمسی چه چیزای دیگه، اختلاف بین کیفیت حاس و محسوس است. اگر این اختلاف حاصل نشد احساسی حاصل نمی شود. بنابراین در جایی که عضو لامس کیفیت جدیدی گرفته باشد، سوء مزاج پیدا کرده، کیفیت جدیدی گرفته باشه، این کیفیت جدید با اون ملموس اگر یک نواخ بود، اون ملموس درک نمی کنه، ولی اون ملموس آزار دهنده است، ولی این اصلا اون درکش نمی کنه تا آزارش رو حس کنه. پس سبب علم اتفاق نمی افته و علم حاصل نمی شه. و زالکن این که میگیم سوء مزاج مختلف ایجاد علم می کند و سوء مزاج متفق ایجاد علم نمی کند، به این جهت است که شرط احساس مخالفت بین دو کیفیت حاس و محسوس است. یعنی باید بین کیفیت حاس با کیفیت محسوس اختلاف باشد تا احساس اتفاق بیفته. از مل اتفاق لای حاصل تأثیر، چون اگر اتفاق بود اصلا تأثیر حاصل نمیشه. یعنی این عضو حاس از اون محسوس متأثر نمیشه تا بتونه درکش کنه. فلا یکون احساسان، چون میدونی که احساس انفعاله، احساس تأثیر و انفعاله. اگر در یک جا عضو منفعل نشد احساس هم حاصل نمیشه. اونجا که طبع عضو با اون محسوس یک نواخته، تأثیری حاصل نمیشه، پس احساسی نیست. توجه میکن چی شد؟ در صورت اتفاق تأثیر نیست، اگر تأثیر نباشد احساس نیست، چون احساس نوعی انفعاله. اگر احساس هست باید تأثیر باشد، اگر تأثیر هست باید اختلاف باشه، اگه اختلاف نبودی شروع از این نیست. فاذا تمکنت الکیفیت المنافره فی العضو، اگر کیفیت منافره، یعنی کیفیتی که مورد نفرته، در عضو متمکن شد، جا گرفت، به صورت یک امر طبیعی در آمد، و ازالت الکیفیت الاصلیت للعضو، ازاله کرد این کیفیت منافر، کیفیت اصلی رو که برای عضو ثابت بود، اون کیفیت اصلی رو ازاله کرد و خودش جای اون کیفیت نشست. فلیس سمت کیفیتان متخالفتان، دو کیفیت متخالفی دیگه نیست، یکی کیفیت حاس، یکی کیفیت محسوس. کیفیت حاس و محسوس هر دو متوافق همند، موافق همند. فلم یکن فعلون و انفعالون، فعل و انفعالی حاصل نمیشه. یعنی از طرف اون محسوس فعل نیست، از طرف این حاس انفعال نیست تا حاس منفعل بشود و احساس کند. فلا یحس بالمنافره، یا فلا یحس بالمنافره، احساس به منافرت حاصل نمیشه، یا حاس ما یا اون عضو ما احساس به منافرت نمی کند. این در سوء مزاج متفق بود که احساسی صورت نگرفت و علمی حاصل نشد. اما فی سوء المزاج المختلف، پس کیفیت اصلی باقی است با کیفیت وارده. کیفیت وارده هست، کیفیت اصلی هم هست، این دو تا هم نمی‌سازن. وقتی نساختن احساس و انفعال حاصل میشه، انفعال هم انفعالی است ناپسند، علم تولید میشه. فیتحقق المنافات و الاحساس بالمنافر، که این احساس بالمنافر علم است. الذی هو العلم، یعنی خود احساس علم است. مثال میزنند، مثال میزنن به تب. اینو من در جای دیگه هم گفتم، بالاخره معروفه که سه جور تب ما داریم. یکی هم ملیون، یکی هم ملقب، یکی هم مدق. هم مدق سه تا تبه. هم ملیون یعنی تب روز، یعنی تب امروز. هم ملقب یعنی تب نوبه، اونی که گاهی هست، یعنی میگیره گاهی هم رها میکنه. هم مدق تبیست که باعث دق، یعنی دقیق شدن و لاغر شدن میشه، یعنی بدن رو ذوب میکنه و باعث میشه که این شخص مهموم لاغر بشه. هم ملیوم رو اصلا به حساب نمیارن، هیچ دوام برای ذکر نمی کنند. هملیوم مثل این که آدم مثلا تو آفتاب نشسته، خب حرارت بدنش بالا میره. کنار بخاری نشسته، بازم حرارت بدنش بالا میره. یا بله، این در این چنین تبی علاجش اینه، از آفتاب بیاد کنار، از کنار بخاری بیاد کنار، تموم میشه. این دیگه علاج نمیخواد. این چنین تبهایی اصلا این مرض به حساب نمیاد. یه اختلاف مزاجی هست، بالاخره اون مزاج متعادل از من رفته، الان یه حرارت زیادتری تو بدن آمده، اما این اصلا مرض به حساب نمیارن، براشون توازک نمیکنن. این هیچ. دو تا دیگه تب میمونه، یکی هم ملقب، یکی هم متق. هم ملقب تب نوبه است که عرض میکنم یه روز میگیره یه روز ول میکنه، این بهش من تب نوبه، که به نوبه میگیره دوباره ول میکنه، که عاملش تعفن اخلاطه. اخلاط هم یعنی خون و بلغم و صفرا و سودا. اینا یکیشون متعفن بشه، هم ملقب عارض میشه. چه گفته میشه از همه خطرناکتر تعفن بلغمه. اونطور که من الان یادمه تو قانونش هم داره که بعضی تبهای نوبه هستن که ما 12 سال مداواشون میکنیم هنوز علاج نشده. از صاحبش گرفتار تعفن بلغمه، یعنی این خلطش متعفن شده. خلطهای دیگه متعفن بشه زودتر مداوا میشه، این خیلی سخت مداوا میشه. سومین قسم همت دقه، که از کردم آب بدن خشک میشه، حرارت توریست که آب بدن خشک میکنه، و چون بدن احتیاج به آب داره کم کم تحلیل میره لاغر میشه. همت دق طبیعت رو عوض میکنه، یعنی شخص کنهو به این طبیعت عادت میکنه، اما همبلقیب اینطور نیست. همبلقیب طبیعت عوض نمیکنه، یه روز میره یه روز میاد، طبیعت رو عوض نمیتونه بکنه، چون روزی که هست خب تأثیر میذاره، روزی که نیست طبیعت سر جای خودشه. همبلقیب طبیعت عوض نمی کنه، رنجش زیاده، یعنی کسی که تب نوبه میگیره آزار میبینه. اما هم مدق از باطن داره ترشیده میشه، ولی اونچنان رنج نمیبره، حالیش نیست. چرا؟ چون طبیعت ثانویه پیدا کرده. این طبیعت منافر که طبیعت مخالف اوست الان جانشین طبیعت اصلی شده، و چون جانشین طبیعت اصلی شده نتونسته اونچنان که نتونسته این شخص رو متاثر کنه. وقتی متاثر نشد احساس نمی کنه، الان براش حاصل نمیشه. پس همدق با اینکه تأثیر زیاده، اما چون کیفیت منافر در همدق جزء طبیعت شده احساس الان نمیشه، در حالی که همدق با اینکه تأثیرش کمتره، اما به خاطر اینکه جزء طبیعت نشده استراب شخصی که مبتلا به این مرضی بیشتره. میبینی که بیشتر درد دل داره از این مرضی که برش عارض شده. اون هم مدقی خیلی درد دل نمی کنه. الا ترا ان حرارت المدقوق اکثر من حرارت صاحب القب. مدقوق یعنی مبتلا به تب دق، صاحب القب هم یعنی مبتلا به تب نوبه. آیا نظر نمی کنی که حرارتی که مدقوق پیدا می کند بیش از حرارتی است که صاحب القب پیدا میکنه؟ ولی هازا، یعنی به خاطر اینکه حرارت در مدقوق بیشتره آب بدن خوش میشه و یذوب و اعضاء المدقوق، اعضای مدقوق ذوب میشه، در حالی که حرارت قب محسوس است دون حرارت دق. حرارت قب رو حس میکنه، حرارت دق رو حس نمیکنه. لذا فإن صاحب القب يجب التهابا و يسترب استرابا بخلاف المدقوق. صاحب قب یعنی اون که تب نوبه میکنه التهاب و یک حرارت شدید رو ادراک میکنه و استراب پیدا میکنه، اما مدقوق اینطور نیست. با اینکه حرارتش هم بیشتره، تأثیر حرارتش هم زیاده، اما چون این حالت طبیعی شده براش درکش نمیکنه. اون یکی براش حالت طبیعی نشده، یعنی صاحب القب حرارتش طبیعی نشده، چون حرارتش طبیعی نشده حرارت رو درک میکنه میگه التهاب دارم، یعنی بدنم میسوزه. صاحب الغیب میگه بدنم میسوزه. صاحب الدق با اینکه باطنن داره بیشتر از اون میسوزه ولی درش نمیکنه. علت چیه؟ علت اینه که صاحب الدق مزاج منافرش طبیعی شده، اما صاحب الغیب مزاج طبیعیش، مزاج منافرش طبیعی نشده. و هازا خب از اینجا شروع میکنه ایشون به بیان اقوالی که در مسئله هست. ابن سینا معتقد است که سوء مزاج مختلف یکی از عوامل علم است، همونطور که تفرق اتصال یکی از عوامل علم است. یعنی خواجه در اینجا همچنین مرحوم لایجی تابع شیخ هست، تابع ابن سینا. ابن سینا هر دو عامل رو به عنوان عامل علم قبول داره، اما جالینوس سبب علم رو فقط تفرق الاتصال میبینه، به سوء المزاج اعتقاد نداره. فخر رازی سبب علم رو فقط سوء المزاج میبینه، به تفرق الاتصال اعتقاد نداره. قول فخر رازی رو ایشون مفصل نقل میکنه و رد میکنه، قول جالینوس هم کار نداره. و هازا یعنی استناد علم تارتن الى سوء المزاج المختلف هو مذهب شیخ. این تارتن به جای قدیس که ما آوردیم، یعنی این که علم تارتن مستند به سوء المزاج المختلفه، تارتن اخرى مرتبط به تفرق الاتصاله. این دیگه تارتن اخرش نگفته چون روشن بوده. این مذهب شیخه، یعنی شیخ میگه تارتن سول تارتن سبب علم این است و تارتن اخر سبب علم اون است. دو تا سبب علم قائله، همونطور که ما قائل بودیم، همونطور که خواجه قائل بود. اما جالینوس و فخر در این مسئله مخالفن. اما مذهب جالینوس این است که سبب ذاتی للعلم تفریق اتصال است فقط. سبب ذاتی در مقابل سبب بلعرزه، سبب ذاتی تفرق اتصال است، اون سوء المزاج سبب بالعرضه. یعنی سوء المزاج یه تفرق الاتصالی ایجاد کرده، اون تفرق الاتصال باعث علم شده، نه این سوء المزاج. این سوء المزاج بالعرضه بالمجاز و بالواسطه منشأ علم شده و اینو نباید شما سبب علم حسابش کنید. اون اصل کاری رو با سبب علم حساب کنید. اون تفرق الاتصال حاصل شده و علم پیدا شده، نه این سوء المزاج. این سوء المزاج آشکار شده، اون تفرق الاتصال آشکار نیست، تو باطن یه جا شکافته شده. ما حالا داریم سوء المزاجش رو ملاحظه میکنیم، اون شکاف باطنی رو نمیبینیم، این سوء المزاج رو میبینیم. وقت علم رو نسبت بدیم به سوء المزاج، در حالی که علم مستند است به منشأ سوء المزاج که اون تفرق الاتصاله. پس سبب ذاتی یعنی سبب به ذات و بلا واسطه و سبب اصلی اون تفرق الاتصاله. سوء المزاج اگر سبب العلم باشد، سبب العلم بالعرض است نه سبب العلم بساط، سبب بالعرض است نه سبب بساط. مذهب جالونی اینه که سبب ذاتی علم تفرق الاتصال فقط است، تفریق الاتصال فقط است. یعنی ما سوء المزاج اصلا جز عوامل علم حساب نمی کنیم مگر بالواسطه، مگه واسطه شو نبینیم. ولی واسطه رو ببینیم اونو جز سبب نمیاریم. نه تفرق سوء المزاج منشأش تفرق الاتصال جالونیس میگه، منشأش تفرق الاتصاله، یعنی یه اتصالی به هم ریخته، سوء المزاج آشکار شده. ولی سوء المزاج خودش اصلی نیست، اون تفرق الاتصال اصلی. وقتار الامام یعنی فخر رازی که انهو یعنی سبب ذاتی علم، انهو یعنی سبب ذاتی علم. اون میگفت سبب ذاتی علم تفریق اتصاله، این میگه سبب ذاتی علم سوء المزاج المختلف هست فقط، یعنی فقط هم یه عامل رو داریم. و ابتلا کون تفریق الاتصال سببا له، ابطال کرده که تفریق الاتصال سبب باشد له، یعنی در علم ابطال کرده به وجوه چندین وجه ذکر کرده تا ثابت کند که تفرق الاتصال یا تفریق الاتصال منشأ علم نیست. ما این وجوه میگیم، چهار تا وجه ذکر میکنیم. وجه اولش اینه که تفریق الاتصال یه امر عدمیه، یعنی نبود اتصال، به هم خوردن اتصال یعنی نبود اتصال، امر عدمیه. علم یه امر وجودیه، علم احساسه، احساس انفعاله، انفعال موجوده. پس علم می شود امر وجودی، اون تفرق الاتصال میشه امر عدمی. اگر بگید تفرق الاتصال سبب علم است، معناش اینه که عدمی رو سبب گرفتیم برای وجودی و عدمی سبب وجودی نمیشود، پس تفرق الاتصال سبب علم نمیشود. این دلیل اولش. منها انهو عدمیون، از اون وجوه این است که انهو یعنی تفرق الاتصال عدمی است، ول علم وجودی یعنی ول حال ان العلم وجودی، و عدمی لا یکون سبب علل وجودی. اون انه عدمیون ول علم وجودیون صغراست، ول عدمی لا یکون سبب علل وجودی کبراست. نتیجه این می شود که پس تفرق الاتصال سبب علم نیست. این نتیجه است. خب خوبه که من اشکال فقری که خوندم پرسش جوابم بخونم. این اشکال دو و سه و اینا رو بعداً مطرح کنم، یعنی پرسر هر اشکالی جوابشو بخونم که دیگه احتیاج به تکرار اشکال نباشه. اما جواب اینه که ما قبول نمی کنیم که تفرق الاتصال عدمی باشد. تفرق الاتصال رو میخوام معنا کنیم، نمیگیم یعنی نبود اتصال، میگیم که هر کتل عضوه، حرکت العضوه من موضع این الى موضع آخر، این قسمت از عضو که چسبیده به اون قسمت مجاورش حرکت میکند و از او جدا میشود. اون حرکت میکنه یا این حرکت میکنه یا هر دو حرکت میکنه از هم جدا میشن. تفرق الاتصال رو تفسیر میکنه به حرکت، حرکت عضو، حرکت هم امر وجودیه. پس تفرق الاتصال امر وجودی است، علم هم امر وجودی است. این امر وجودی سبب می شود برون امر وجودی، دیگه امر عدمی سبب نشود. و عجیب عن الاول، این چند خط رو از یادم جا بندازید بیم پایین. عجیب عن الاول از اشکال اول فقر این ترین جواب داده شده که من می کنیم تفرق عدمی باشد، بلکه تفرق عبارت است از حرکت اعضا بعضها ان بعضن، حرکت اعضا بعضها ان بعضن، بعضی از اعضا از بعض دیگه حرکت میکنه. حرکت در اینجا معنی دور شدن، دور شدن بعض اعضا از بعض دیگه. دور شدن امر عدمی نیست، امر وجودیه، نوعی حرکت دیگه. این جواب اول بود از اشکال اول فخر. جواب دومی هم داریم. جواب دوم اینه که عدمی میتواند سبب وجودی شود. اشکال اول اشکال صغروی بود، بر صغرای دلیل فخر اشکال کرد. صغرای دلیل فخر این بود که انهو عدمی جان. ایشون در جواب گفت نه، عدمی نیست، وجودیه. تفرق الاتصال اون گفت عدمیه. مرحوم لایجی جواب داد نه، عدمی نیست، وجودیه. حالا اشکال بر کبرا میکنه. کبرای کلام فخر این بود ولی عدمی لا یکون سبب برای وجودی. مرحوم لایجی میفهمد چرا عدمی هم میتواند سبب برای وجودی باشد. به این بیان که شیء متصف می شود به یه امر عدمی. ببینید الان بحث اتصافه، بحث علت بودن نیست. امر وجودی متصف می شود به یه امر عدمی. نمیگیم امر وجودی معلول امر عدمی می شود، میگیم متصف به امر عدمی میشه. اتصاف به امر عدمی اشکال نداره. انسان یه موجوده، متصف میشه به اما، جمله عدمی است. اتصاف موجود به امر عدمی اشکال نداره. خب این موجود رو متصل میکنیم به امر عدمی، بعد این موجود موصوف به این امر عدمی سبب میشود برای امر وجودی. توی این سبب الان ملاحظه میکنید که اون امر عدمی نقش داره، نه انسان سبب است برای این امر، انسان سبب است، انسان با این صفت سبب است. مثلا پس اون نابینا، انسان نابینا این سبب میشود برای سقوط از اینجا به پایین، مثلا از رو پل داره رد میشه. انسان بدنش سنگینه، این خود سنگینی دلیل سقوط نمیشه. انسان سنگین از این رد میشه، از رو پل رد میشه، چیزی اتفاقی نمیفته. این سنگینی بدن به علاوه ندیدن مرز پل، این باعث سقوط میشه. میبینید که سقوط معلول یه امر وجودی هم هست. علتش چیست؟ علتش امر وجودی با وصف عدمی است. پس امر عدمی داره دخالت میکنه، داره دخالت میکنه برای پیدایش امر وجودی، اشکالی نداره. پس امر عدمی میتونه علت باشه. در ماننفی تفرق اتصال وصف این عضو میشه، این عضو با این وصف منشأ احساس عدم میشه. پس هیچ ایرادی نداره که یه امر عدمی منشأ بشه برای امر وجودی. بله عدمی خالی بخواد منشأ امر وجودی بشه شاید مشکل باشه. ما این عدمی رو وصف یه امر وجودی قرار میدیم، بعد مجموعه رو میگیم دلیل، مجموعه رو میگیم سبب، اشکالی نداره. ولو سلم، یعنی برفرض قبول کنیم که تفرق امر عدمی است، اشکال سغربیمون رو از فخ برداریم، میگیم فل عدمی یا قد یکون و سبب للوجودی، عدمی گاهی سبب وجودی میشه. گاهی یعنی اونجایی که وصف یه امر وجودی قرار بگیره اون وقت سبب میشه برای امر وجودی دیگر. دخالت به نفس سببیت، بله جزء سبب دیگه. چه شرط قرارش بینیم، چه علم المانه قرارش بینیم، چه مختزی علایه حالا میشه جزء سبب، میشه علت دیگه، میشه سبب. جزء سبب هم سببه. ولو سلم، اگر قبول کنیم که تفرق امر عدمی است، باز میگیم امر عدمی گاهی سبب وجودی میشود. ضمیر را توجه کنید، به یتصف بهی امرون، ضمیر بهی و عدمی برمیگرده. امرون فاعل یتصفه، به این امر عدمی امری متصف شود. فی الخارج، نه در ذهن، در خارج. مثل همین که عرض کردم، امری که عبارت از انسان است متصف میشه به عدمی که اما هست. و یسیر و این امر، ضمیر یسیر رو به امر برگردونید، به عدمی بر نگردونید. یسیر و این امر وجودی به سبب این اتصافی که به امر عدمی پیدا کرده، سببا لهو، لهو رو به وجودی برگردونید. ضمیر یسیر رو به امر برگردونید، به عدمی بر نگردونید، ضمیر لهو رو به وجودی برگردونید. اون ضمیر به ان یتصف بهی، ضمیر بهی رو به عدمی برگردونید. دوباره معنا میکنم عبارت رو، به این که متصف شود به این امر عدمی، امری اتصاف پیدا کند در خارج. و یسیر و همین امر که متصف شده است به امر عدمی، به سبب این اتصاف یسیر و سببا للوجودی، می شود که امری متصف شود، امر وجودی متصف شود به امر عدمی و مجموعه سبب شود برای امر وجودی. و در مانانفی این اتفاق افتاده، این عضو من که امر وجودی است متصف شده به تفرق و اتصال که امر عدمی است، مجموعه سبب علم شده که امر وجودی است. خب این استدلال اول فخر رازی بود و جوابش. اما اشکال دوم فخر رازی، یا استدلال برای این که تفرق و اتصال نمیتواند منشأ علم باشد، استدلالش اینه که ما با چاقوی تیز دستمون رو میبریم، در همون لحظه برش درد احساس نمی کنیم، یه ذره بعدش درد میاد. همون لحظه که میبره آدم حس نمی کنه، یه ذره بعدش میاد. اگر تفرق الاتصال سبب بود، بین سبب و مسبب که فاصله نمی شد، به معنی که سبب حاصل می شد مسبب پسش می آمد، معلوم میشه سبب چیزی دیگه است. این تفرق الاتصال باعث سوء المزاج شده، اون سوء المزاج منشأ درد شده، و تا وقتی این تفرق الاتصال سوء المزاج رو درست کنه یه لحظه فاصله شده، تفرق الاتصال اتفاق افتاد، درد نیامد، این رفت یه لحظه طول کشید سوء المزاج رو درست کرد، سوء المزاج درست شد در همون لحظه درد آمد. میدونید که سبب با مسبب در زمان باید مساوی باشه، یعنی یک در یه زمان باید اتفاق بیفته. وقتی دست رو حرکت میدید کلید همون وقت حرکت میکنه، نه اول دست رو حرکت بدید یه خود بعد کلید حرکت کنه. علت حرکت کلید حرکت دست شماست، این علت با معلول زمانن مقارنه، پس علت علم هم باید با علم زمانن مقارن باشه. این تفرق الاتصال زمانن با علم مقارن نیست، چون اول تفرق الاتصال اتفاق میفته بعدن علم میاد، پس معلوم میشه که سبب تفرق الاتصال نیست، چون فاصله افتاد بین این سبب و مسبب. این تفرق الاتصال میره سوء المزاج رو درست میکنه، همون لحظه که سوء المزاج، همون زمانی که سوء المزاج حاصل میشه دردم حاصل میشه، پس سوء المزاج علت هست نه تفرق الاتصال. و منها ان الالم قد یتخلف عن تفریق الاتصال، الم گاهی تخلف میکند از تفریق اتصال، یعنی تفریق اتصال میاد الم نمیاد، الم یه خود بعدش میاد. فان من اقر یده، اقر یعنی زخمی کند، کسی که زخمی کند دستش را به سکین، یعنی کارت و چاقوی حاد تیز، حاد دن فلغایت، چاقوی که خیلی تیز باشه، چون چاقو اگه کند باشه اون فاصله زمانی که بین بریدن و احساس درده اون آدم نمیابه، فاصله زمانی نمیابه، تا داره همینجور میبره اون دردم میاد، اما اگه خیلی تیز باشه اون لحظه بریدن درد نمیاد، یه لحظه بعد از بریدن درد میاد. لذا ایشون قید میکنه که این کارت حاد فلقایه باشه، کند نباشه، کند باشه همون وقتی که میچشه سوء المزاج رو در همون زمان داره حاصل میکنه و درد همون زمان احساس میشه. فاین من اگر ایت او به سکینی که حاد دست فلقایه لم یحس بالالم الا بعد زمانی، بعد از مدتی ولی خوب کوتاه علم رو درک میکنه. حتی ازا حسل له سوء المزاج تعلم، به طوری که، حتی رو به معنی به طوری که میگیریم، به طوری که وقتی برایش سوء مزاج حاصل میشود تازه تعلم، تعلم جواب ازاست. حتی ازا حسل له سوء المزاج تعلم، به طوری که همون وقتی که برایش سوء مزاج حاصل میشود همون وقت هم تعلم، یعنی احساس درد میکنه. فلا یکون تفرق سببا ذاتیا له، تفرق سبب ذاتی برای علم نیست، اگر سبب هست سبب و سبب، سبب مباشر نیست. و الا لم یتخلف عن، و الا یعنی اگر سبب ذاتی بود تخلف از علم پیدا نمی شد، یعنی فاصله زمانی بینشون نمی افتاد، چون قانونه که سبب با مسبب باید مقارن باشد زمانه. و انسانی و سالس، سالس هم باید بخونم بعد جوابشو بگم، حالا سالس هم بخونم جواب نمیرسیم بخونیم. سالس اینه که غذا خوردن باعث تفرق الاتصال میشه و هیچ وقت شخصی یه غذا میخوره درد احساس نمیکنه. بله گاهی از اوقات تیغی، نون خیلی سفتی که مثل چاقو میمونه تو گلوش وارد میشه و میبره قسمتی رو و احساس درد میکنه، اون حسابش جداست، ولی در مواقع عادی تفرق الاتصال هست و دردی هم احساس نمیشه. اما چطور در غذا تفرق الاتصال هست؟ غذایی که ما استفاده میکنیم میره تو معده، بعد با ترشحات معده آماده میشه برای جذب به سمت اون عضو غذاگیر. بعد که میخواد وارد عضو غذاگیر بشه چیکار میکنه؟ نفوذ پیدا میکنه تو اون عضو. نفوذ که پیدا میکنه بعد بشکافه تا وارد بشه. میشکافه و وارد عضو میشه، ما اصلا حالیمون نمیشه. غذا میخوریم بعد از مدتی عضو تحلیل رفته ترمیم میشه. چطوری ترمیم میشه؟ این غذای آماده میره به سمت اون عضو تحلیل رفته جذب میشه، یواش یواش نفوذ میکنه در اون عضو و اون عضو ترمیمش میکنه. و وقتی که میخواد نفوذ کنه در عضو، تفرق اتصال درست میکنه، با وجود اینش دردی احساس نمیشه، تازه انسان لذت هم میبره. یا بگیم مثلا حالیش هم نمیشه، لذت هم نگیم، حالیش نمیشه. پس تفرق الاتصال است، درد نیست. معلوم میشه تفرق الاتصال نشه، درد نمیشه. و منها ان اقتضاء الحیوانه یوجب تفرق اجزائه ابدا، قضا گرفتن حیوان نه قضا خوردن. قضا خوردن هم از یادم، اونم اون تفرق اتصال نداره مگر اینکه تیغی چیزی رو تو گلوش. ولی قضا گرفتن، قضا گرفتن یعنی عضو تحلیل رفته قضا بگیره، اون اقتضاءه. این اقتضاء حیوان باعث تفرق اجزاء حیوان می شود همیشه. فیلزم ان یکون متعلما دائما، لازمش اینه که انسان اون حیوان همیشه رنجور باشه و ناراحت باشه، چون دائما داره این قضاها جذب میشه، دائما قضا جذب میشه و دائما این اعضای تحلیل رفته دارن ترمیم میشن. اگر تفرق اتصال منشأ درد باشه، این حیوان باید همیشه درد احساس کنه. حیوان که میگیم یعنی موجود زنده ولو انسان باشه. فإن تغذی، چرا تفرق اتصال در اقتضا هست؟ زیرا تغذی یعنی جذب کردن غذا، گرفتن عضو غذا را، مداخلت القضائه لجمعی الاعضاست، نفوذ قضا در تمام اعضاست. مداخل نفوذ، این قضا داره نفوذ میکنه در اجزا، نفوذ هم همراه با تفرق اتصاله. ولا یتصور هذه المداخله الا به تفریق فیما بین الاجزا، مداخله و نفوذ قضا تصور نمیشه مگر اینکه در ما بین اجزا تفریق حاصل بشه، اجزا متفرق بشن تا این قضا بتونه وارد اون عضو بشه. و هوبه حاصلون دائمان یعنی تفریق حاصل است، بله، و هوبه حاصلون دائمان یعنی مداخله دائمان حاصل است. پس تفرق ایزن دائمان حاصل است. اگه تفرق منشأ علم باشه، علم هم باید دائمان حاصل باشه، در حالی که علم دائمان حاصل نیست، پس تفرق عامل علم نیست. اینم اشکال دوم فقه، اشکال سوم فقه، دوم و سوم رو باید با هم دیگه انشاءالله جلسه آینده جواب بدیم.